بعد حضرت جمله میفرمان خیلی عجیبه، حضرت میفرمان گویا میبینم که بند بند بدن من رو بین نواویس و کربلا پخش کردن و از هم گسستن. بعضی ها اینجوری تعبیر میکنن، نواویس جایی بوده که حره بن یزید ریاحی دفن شده الان. بعضی ها میگن حضرت که فرمودن بند بند من رو بین نواویس تا کربلا از هم میگسلن، منظور حضرت یارانشون هستن که بند بند اعضای وجود امام حسین علیه السلام هستن. این چنین ارتباطیه که وقتی شهید میشن میدونید بعضیا همه اکثرا نزدیک امام حسین هستن، ولی بعضی مثل خود تا فاصله ای هم از پیکر مطهر عبدالله حسین فاصله دارن. بعد حضرت فرمودن که اینها شکمهای خالی و گرسنه خودشون رو از من پر میکنن. حالا عبارات عربیش هست نمیخوام بخونم، ولی خیلی بلیغه اگه یه موقع مراجعه بکنید و دستی و ادبیات عرب داشته باشین. فرزند امیرالمومنین دیگه، آنچنان عبارات بلیغی دارن. حضرت میفرمایند که اینا شکمهای خالی و گرسنه خودشون رو از من پر میکنن. باز بعضیا گفتن این جمله حضرت کنایه از اینه که به واسطه من میخوام به دنیا برسن، که خیلی پول گرفتن، بعضیا خیلی پول گرفتن سر این داستان. باز جلوتر بریم عرض خواهم کرد که امام حسین علیه السلام جاهای مختلف از با کوفیانی که تو مسیر از مکه به کوفه مواجه میشدن خبر میگرفتن، میپرسیدن کوفه چه خبره. یکی از عباراتشون، یکی از عبارات اون بنده خدایی که از کوفه اومده اینه که بین اشراف که رشوه ها رد و بدل میشه، اونهایی که ولی عوام هم قلوبهم معک، قلبشون با شماست، و سیوفهم علیک، ولی شمشیرشون بر علیه شماست. امام علیه السلام فرمودن که باز اینجا فرمودن که از اون چیزی که خدا مقدر کرده فراری نیست. یعنی بعد از اینکه گفتن اینها شکمهای خودشون از من پر خواهند کرد، منظور اینه که به واسطه من به دنیا میرسن به واسطه کشته شدن من، میفرمان که رضانا، رضای ما، رضای خداوند، رضای ما اهل بیت، هر چیزی که خدا بخواد همون. بر بلای نصب را علی بلائه، بر بلای خدا شکیبایی میکنیم. یه خود ببینیم ما هم اینجوری هستیم، این ویژگی رو داریم. مثلا یه بلیه عمومی اومده، واقعا دیگه همه واقعا دیگه منزجر شدیم، واقعا دیگه اصلا خسته شدیم، این بس کی تموم میشه؟ حالا حالا هم تموم نمیشه، میگن هست حالا حالا، حتی اگه واکسنش هم بیاد چه بود. حضرت میفهمن بر بلای او شکیبایی میکنیم، خدا به ما پاداش صبر کنندگان رو عطا خواهد. مهم اینه که شما چه جوری زندگی میکنی، جوری که زندگی میکنی خدا بهت عطا میکنه. بعد حضرت میفرمایند که دیگه اگه منم برم دیگه کسی نمونده از اقربای رسول خدا تو این دنیا، اونجا هممون میریم بهش با حضرت رسول، جا همه جمعی، و اون وعده ای که خدا به ما داده محقق خواهد شد. یعنی یک نوعی باز ارتباط خودشون با حضرت رسول و امیرالمومنین حضرت زهرا سلام الله علیها و امام حسن علیه السلام. بعد حضرت این جمله معروف رو میفرمایند که من کانفینا بازل المحجته، هر کسی که میخواد بیاد خونش رو در راه ما عطا بکنه، موتعن موتعن علی لقاء الله نفسه، میخواد به خودش وعده بده به اون جایگاهی که خدا نزد او مهیا کرده، فلیرحل معنا، با ما همراه بشه. ما هم ایشالله از همین امشب دلمون رو همراه کاروان حسینی قرار بدیم. نمیدونم، حالا خودم عرض میکنم، مردش هستم بازل محجتی در راه امام حسین باشن یا نه، که خون بریم پای عبدالله، چون این خیلی مهمه، خون دادن برای عبدالله پای امام، چون خیلی ها بودن عرض کردن با امام همراه بودن ولی جا زدن. دوتا برادر بودن، عبدالله و عبیدالله، اینها خیلی با همراه امام بودن تا جایی که دیگه حضرت دیدن نه، فایده ای نداره، ظاهرن به حکومتی تا قرار نیست که حضرت برسن، از اون طرف مسلم کشته شده، از این طرف هی اخبار میاد که سپاه هور داره میاد. رفتن پیش حضرت، سلام علیکم آقا جان، یه عرض ادبی، و خیلی این پا اون پا کردن، روشون نشد بگن، خود حضرت بحث رو پیش انداختن. دیگه گفتن آره دیگه آقا جان، ما مثلا زن و بچه داریم، بدهی داریم، ببخشید مثلا دست، خیلی دلمون می‌خواست با شما باشیم. حضرت مرخصشون فرمودن، خدا نکنه امام حسین علیه السلام ما رو مرخص بکنه، خیلی سخته. هرچند ایام کرونا شده، ایام محرمه، عرض ارادت خودمونو هر جوری شده، مجازی، فیزیکی، حضوری، نظر سلامت خدمت حضرت عرض بکنیم. امام حج خودشون رو، یعنی اصلا حج انجام ندادن، حج فقهی رو عرض میکنن، ما عمره انجام دادن، اعمال عمرهشون رو انجام دادن، روز هشتم ذوالحجه یوم الترویه که دیگه کم کم حاجی ها دارن میخوان برن به سمت عرفات فرداش، حضرت شروع کردن بر خلاف مسیر حاجیان اومدن. اولین منزلی که حضور پیدا کردن، یعنی آخرین منزلی که به مکه مونده از اون وقتی به سمت کعبه میای، منزلی به نام ابته. دو تا فرزند داره یزید ابن سبیت که اینا همراه امام شدن، 10 فرزند داره، به همه فرزنداش گفتش که آقا فرزندانم اگه میتونید همتون برید یاری امام حسین. 2 گل کاشتن، شدن جزء اونایی که یا لیتنا کنا معهم فوز فوزا عظیما. 2 گل کاشتن به نام عبدالله و عبیدالله ابن یزید ابن سبیت. اینها همراه عامر ابن مسلم، سالم غلام عامر و سیف و یه عده محدود دیگه همراه امام شدن از این منزل، یعنی خودشون رو اینجا به امام رسوندن دیگه، اصلا کعبه و حج و حج رو انجام بدم که برم پیش امام، معلومه باید بری پیش امام، امام اولویت اوله، امام اولویت اوله. اینها تو چه شرایطی اومدن؟ تو شرایطی که همه راه کنترل شده بسته بود، چون عرض کردم مسلم بن عقیل آمده و بیعتا رو گرفته، عبیدالله هم حسابی کوفه و اطراف رو قرخ کرده، نمیذاره کسی بره. اینها از بصره، از بصره که این همه دوره به مکه، تازه امام داره میاد به سمت کوفه و بصره دیگه، عراق بصره، مکه است، عربستانه. اینها از مدت‌ها قبل آمدن همراه امام بشن که میدونن امام میخواد بیاد کوفه، چقدر معرفت دارن. ما ها باشیم مثلا فرض بفهمیم حضرت هم ظهور بکنه، بدونیم حضرت مثلا ما اینجا میان تهران، میگیم حالا مکه حضرت میان تهران بهشون، ولی اگه میدونی حضرت میخوان بیان تهران، پاشی بری خانه خدا و از اونجا این همه راه و اونم با اون زمان مشقات اون زمان بیایی دوباره همین کوفه، این ملاکه که همراه حضرت باشی. بعضی از ما فکر نمی کنیم باید الان همراه امام زمانمون باشیم، حالا حضرت بیان، حالا حضرت میان، حالا خان، نه، اینا بندگان خدا پا شدن از بصره، اونم تو اون خفقان رفتن که با حضرت دوباره برگرد. یه منزل دیگه این حضرت دارن، منزل تنعیم اسمشم شنیدین، مسجد تنعیم میرن برای اونایی که حج رفتن مشرف شدن. امام اینجا، اینم خیلی جالب، داستانش جالبه، امام تو این منزل، بعضی از منازل عرض میکنم یه نکاتش عرض میکنم، امام اینجا برخی از حاجیانی که هنوز نرفته بودن، یعنی هنوز مانده بود تا اینکه، چون روز بعدش مراسم آغاز میشه، از عرفات آغاز میشه روز نهم، تو این منزل تنعیم امام یک شتورانی اجاره کردن برای کاروانشون و بعد اعلام کردن، فرمودن که هر که مایل با ما به عراق بیاد کرایش هم ما میدیم، کرایش هم ما میدیم. یعنی خیلی ها حضرت الان شما میخوای بیایید وارد محرم بشید، در دوران حضرت میگه آقا، امام زمان میگه آقا منو یاری بکنید، من خودم حساب میکنم باهاتون. حضرت فرمودن من کرایتون هم اصلا نمیخواد خرج بکنید، چون میدونید جنگ های این زمانه با دولت، یعنی مثلا شما میرید بسیج محلتون ثبت نام میکنی، بعد میفرستن از خرجتو میدن، پوتین بهت میدن، که این پوتینا رو در میوردن میگفتن بیت الماله، ولی اون موقع اینجوری نبود، وقتی میخواستی بری جنگ و همه چی خودت میبردی، یعنی از خودت میبردی، سلاح خودت میبردی، لذا غنیمت هم میگرفتی، هر کسی مثلا پیاده بود با سواره غنیمتش فرق میکرد، چون بیشتر مایه گذاشته بود. حضرت فرمودن که کسی بیاد خرجش هم ما میدیم. حضرت تا اونجایی فرمودن هر کسی که اگه یه خورده بخواد بیاد ما رو مشایعت بکنه، نمیخواد تا کوفه بیاد، یعنی میدونی میخواد برگرده، کرایه اونم میدیم تا جایی که با ما هست، کرایه اونم میدیم تا جایی که با ما هست، ان شاءالله که همیشه در خونه امام حسین علیه السلام باشیم، بدونیم با حضرت باشیم، حضرت خرجمون هم میدن. وقتی این منزل یه عده همراه حضرت اینجوری فرمودن، یه عده همراهی حضرت کردن، یه عده همجوری جدا شدن، یه عده جدا شدن اصلا همراه نشدن، یه عده هم با خرج حضرت اومدن همراه حضرت و بعد یه مدتی نتونستن خودشونو برسونن به کسانی که یا لیتنا کنتم معهم فوز فوزن عظیما. یه منزل دیگه ای دارن حضرت، منزل سومشون صفاح اسمش، بعضیا میگن دیدار حضرت با فرزدق اینجا بوده، فرزدق از سمت کوفه میومد، خب و حالا آدم خوبی بوده ولی نه خیلی با معرفت و این حرف، ولی فرزدق معروف شاعر. حضرت از مردم کوفه ازشون سوال کرده، اون جمله معروفی که از خدمت حضرت عرض میکنن که دلهای مردم با شماست اما شمشیرهاشون بر علیه شماست، یکی از جایی که گفته میشه که چندین منزل دیگه هم داریم، یکیش همینجاست، همین منزل صفاه. حضرت یعنی اون ابتدای کارم میدونستن که دلهای مردم، من بعضی وقتا این عباراتو میخونم خودم عرض میکنم یه خود به خودم شک میکنم که من دلم با امام زمان هست ولی کاری به کار امام زمان ندارم، همون تو طول روز با یه آسته میریم آسته میایم، کاری نداریم با حضرت، نکنه مثلا نه دلم با حضرته ولی همراه نیستم. یعنی میدونید دیگه، کسی که همراه امام حسینه یا پیش حضرته یا فرق نمیکنه دیگه، تو سپاه دشمن باشه نباشه، سیاهی لشکر باشه. البته چرا بعضی جا حضرت فرمودن به عبیدالله هرجوفی، فرمودن که اگه ما رو یاری نمیخوای بکنی حداقل از اینجا تا میتونی دور بشو، که اگه صدای من، صدای یاری خواهی من به کسی برسه و یاری نمیکنه هلاک میشه. یه منزل دیگه ای حضرت دارن، باز اونجا منزل شارم بادی عقیق. ابن نما میگه که باز یکی از کوفه اومده بود، حضرت از احوال کوفه پرسیدن، او همین جمله معروف القلوب و معک و سیوف و مع بنی امیه، قلبا با توه ولی شمشیر با بنی امیه است، ولی اونا شمشیر میزنن، بازار آهنگراشون از اون سم داغه. بعد حضرت تایید کردن، فرمودن صدقت یا اخا بنی اسد، راست میگی. میدونن روز 13 ذی‌الحجه بود که حضرت به منزل وادی صفرا رسیدن. تو این وادی هم یه عده دیگه از عشاق امام حسین، اینا از مدینه پیش به حضرت پیوستن، یعنی دیگه همراه حضرت نبودن از مکه، از قبل که از مدینه حضرت آمدن، از مکه آمدن، نه حضرت مکه بودن اونها مدینه بودن، چند منزل که آمدن تو منزل وادی صفرا به حضرت پیوستن، که اسمشون رو بشنوید بد نیست، ما معمولا یارای مثلا بازیکنای تیم ملیمون رو بیشتر مثلا میشناسیم، یا تیم ملیای تیم ملی که چرس کنم باشگاه‌های خارجی رو بیشتر میشناسیم تا تعداد یارای امام حسین علیه السلام چند تا اسم بگیم. یکیشون مجمع ابن زیاد بود، تو این منزل به حضرت پیوست. یکیشون عباد ابن مهاجر بود. اینا به امام ملحق شدن و پای رکاب امام هم تو اون حمله اول، تو حمله نخستین که حمله عمومی بود روز عاشورا، به شهادت رسیدن. یه منزلی دارن حضرت، منزل ششمشون منزل ذات و عرق، اینم داستان عجیبی داره. 14 ذی‌الحجه حضرت به اینجا رسیدن. علامه مجلسی از یه کتابی نقل میکنه که یک راوی، یک بنده خدایی میگه من حج رو به جا آوردم ولی از یارانم جدا شدم، سریع آمدم رها کردم. یعنی میدونید حج روز 10 رسما تموم میشه، بعد حالا کسی اعمالی داره اون تتمه‌هاشو مثلا روز بعدیش سنگاشو بزنه و اینه دیگه، 11-12 کارش تمومه. میگه من حج رو به جا آوردم، یارانم رو رها کردم، اومدم به سرعتم برگشتم، دیدم یه سری خیمه هایی برافراشته است. پرسیدم این سراپرده ها مال کیه توی این برهو، توی این بیابون، توی این ذات و عرق؟ گفتن که از آن حسینه. گفتم پسر علی و فاطمه؟ گفتم بله. میشه خیمه من رو خیمهشون رو نشونم بدید؟ من برم خیمه رو نشونم دادند و من رفتم تا جلوی خیمه، حضرت دیدم حضرت جلوی خیمه مشغول مطالعه هستن، دارن یه نوشته رو مطالعه میکنن. سلام کردم و حضرت جواب فرمیدند. بعد به حضرت گفتم پدر و مادرم فداتون بشه، شما چرا توی این بیابون خوشباق بی آب و علف برود اومدید؟ اصلا نه زراعتی داره نه کسی اینجا هست. جمله حضرت دارن آدم دلش آب میشه، میگه اینها من رو ترسانیده اند، چون عرض کردم اینا اومده بودن حضرت رو بکشن تو همون کنار کعبه. فرمودن حضرت مشغول مطالعه بودن، فرمودن اینا نامه های اهل کوفه است. بعد حضرت میفهمن وقت در حالی که اونها قاتل من هستن، اینا نامه های اهل کوفه است، در حالی که یعنی چه بسا میگفتن متا ترانا و نراک، حسین جان بیا ما منتظره، چه بسا میگفتن که عزیزان علیه اندخی تبک ادومی البلوا، برامون سخته که شما به شما مصیبت برسه به ما نرسه، بیا اینجا ما باهاتیم. چه بسا که میگفتن که العجل العجل عجل ولی کل فرج، حضرت فرمودن که اینا نامه های اهل کوفه است در حالی که اینها قاتله. بعد اینجا حضرت میفرمه اگر چنین بکنند و حد که حرمات الهی بکنند، خدا کسی رو بر اونها برمی انگیزه که بعد حضرت یه جمله میگن، من نمیگم ولی میگن خیلی ذلیل میشن، معنیش اینه، میگن خیلی از فلان چیز هم ذلیل تر میشن، از نجسات هم ذلیل تر میشن. از این منزل هم بگذاریم، منزل حاجز و منزل هفتم، منزلیه که تو روز 15 ذی‌الحجه حضرت رسیدن و اینجا مسلم ابن عقیل که نامه‌ای به حضرت نوشته بود که آقا جان دعوت شما رو کردن کوفیان رو بیعت کردن، اینجا جواب مسلم ابن عقیل رو طی نامه‌ای می نویسن و دست قیس ابن مسهر سیداوی می دن و عبدالله یقطور. عبدالله یقطور به نوعی میگن برادر امام حسین علیه السلامه، یعنی مادرش خود نگهداری کرده بود از امام حسین علیه السلام، ولی میگن برادر رضایی، ولی ظاهرا اینجوری نیست، چون حضرت بجز از حضرت زهرا سلام الله علیها و انگشتان مبارک پیامبر اکرم ظاهرا از کسی دیگه شیر ننوشیدن و فقط سرپرستی بوده، یعنی یه مدتی مثلا پیششون بودن پرستاری میکردن از امام حسین علیه السلام، مادر این عبدالله یختو. امام حسین علیه السلام نامه، جواب نامه مسلم بن عقیل که می نویسن می دن دست قیس ابن مسهر سیداوی و عبدالله یختور که هر دوتا باز شهید می شن ولی به کربلا نمی رسن. اینها حالا من چند منزل جلوتر که می رن توسط حسین ابن نمر که از ایادیه و از گماشته های عبیدالله بوده دستگیر می شن و به شهادت می رسن. ولی نامه این نامه حضرت هم قیس ابن مسهر سیداوی پاره میکنه قبل از اینکه به دست عبیدالله برسه، نمیذاره نام، ولی متن نامه رو قبل درامون ذکر کردن اینجا قبل از طرق دیگه به غیر از طرقی که پخش شده باشه به دست عبیدالله برسه. امام حسین علیه السلام مرقوم فرمودن که بسم الله الرحمن الرحیم، از حسین ابن علی به برادران مسلمان و مؤمنش. اینو شما بخونید، از حجت ابن الحسن برادران مسلمان و مؤمنش. سپاس خدایی را که جزو پروردگاری نیست. اما بعد نامه مسلم ابن عقیل به من رسید، یعنی مؤجل ولی که ترجمه حضرت رسیده، در حالی که مرا به خوشفکری شما مطلع ساخت. میدونم قلوبهم معی، با منی، قلبتون با منی، و اینکه شما گرد او بر مبنای یاری ما و در یافت حق ما اجتماع کرده اید. یعنی مثلا فرض کنید دور ولی فقیهی جمع شدید شما. از خداوند میخواهم که بر ما خوش بخواهد و شما رو به پاداش بزرگی نائل کند. میدونی امام زمان همیشه ما رو دعا میکنه دیگه، شیعیان رو دعا میکنه حضرت. چون اومدن محضر امام رضا علیه السلام، یکی گفت آقا جان ما رو دعا بکنید. داریم چند تا نقل شبیه هم داریم. امام رضا علیه السلام فرمودن مگه دعاتون نمی کنم؟ بعد یه خود فکر کرد، گفت ما خب از شیعیانیم، حتما حضرت شیعیان رو دعا می کنیم. بله دعا می کنیم، شما دعا می کنیم، شما درست فرمودید دعا. بعد حضرت فرمودن از کجا فهمیدی که من دعا می کنم؟ من گفتم خب ما از شیعیانیم، شما هم شیعیان رو دعا می کنید، ما هم دعا می کنید حتما. حضرت تایید کردن و فرمودن هر صبح و شب که نامه اعمال شما به من عرضه میشه، بعضی میگن دوشنبه و پنجشنبه، ولی تو این روایت از زندگی هر صبح و شب که نامه اعمال شما به من عرضه میشه، من شما رو دعا میکنم. حضرت فرمودن که من به سوی شما روز 8 ذی‌الحجه ده سفار شدم. بعد حضرت فرمودن هنگامی که فرستاده من به شما رسید، به سوی او در امر حکومت بشتابید و در این کارم جدیت داشته باشید که همین روزها به شما خواهم رسید. که این دو نامه توسط قیس ابن مسهر سیداوی و عبدالله یقطور فرستاده شد که خب نرسید به دست مردم کوفه، ولی اگه مردم کوفه اهل کوفه نبودن، ما اهل کوفه نیستیم، قاعدتا باید همون مسلم رو به خوبی یاری میکردن که بعدش یه گشایشی هم بشه قبل از اینکه بخواد به کوفه برسه، به توسط ایادی عبیدالله حسن دستگیر نشن فرستاده های امام. چیز جالبه، امام علیه السلام علاوه بر مسلم یه کسی هم کمکی فرستاده بود با مسلم که اگه یه وقتی بر با پیمانشون با مسلم شکستن، او سریع بیاد به امام خبر بده. یعنی بحث فقط نامه نبود که نامه مسلم به حضرت برسه نرسه، ولی منتها اون فرد کمکی هم دستگیر کردن متاسفانه تو یکی از منازل، چون عرض کردم خیلی قراقباه شدیدی نه فقط تو کوفه، حتی بیرون تو منازل بعدی هم که خدمتتون عرض میکنم وجود داشت. یعنی واقعا سخت بود یاری امام، در شرایط سختی بود. شاید الان یاری امام خیلی راحت باشه، همه هم میدونیم باید چیکار بکنیم که یاری امام زمان بکنیم، درس بخونیم، گناه نکنیم، کمک مهمانانه شرکت بکنیم، جانشینان او یا جانشین او رو ولی فقیه رو کمک بکنیم، از حواسمون باشه به لحاظ سیاسی به لحاظ دینی. الان یاری امام آسونه، الان دینداری خیلی آسونه. باز یه کرونایی اومده یه خورده میگیم آهای چقدر سخته فلان، ولی خیلی آسونه. شما ببین چه کشیدن برای یاری امام. یه منزل دیگه این هست، چند تا منزل رو رد میشم. منزل نهم منزل اجفره که شخصی به نام عبدالله ابن ابی مطیع خدمت حضرت میرسه، امام رو زیارت میکنه و وقتی که اطلاع پیدا میکنه که حضرت دارن به سمت عراق میرن، حضرت رو به خدا و حرمت اسلام قسم میده. بعد میبینه فایده نداره، اصلا رگ عربیت خودش خدا رو به حرمت قریش و امام حسین علیه السلام به حرمت قریش و به حرمت عرب قسم میده. جما خدا رو قبول نداری به حرمت قریش و عرب نره شما، که حضرت توجهی نمی کنن و به سفر خودشون ادامه میدن، جواب او رو هم نمیدن. یه منزلی هست، منزل خزیمیه نام داره، منزل دهم حضرت که شب 19 ذوالحجه یه روز بعد عید قدیر حضرت اینجا فرود آمدن. تو این منزل حضرت زینب سلام الله علیها یه ندایی میشنون که سری میرن پیش امام حسین علیه السلام. ندا چی بود؟ دو بیت شعر بوده، الا یا عین فاحتفلی بجهدی و من یبکی حال الشهداء بعدی. مضمونش اینه که این چشم ها، حضرت اینو ندای غیبی میشنون، صدای هاتفی رو میشنون، ای چشم ها با تمام تلاش خودتون پر شوید، گریه بکنید. بر چه کسی؟ بر همون کسی که و من یکی علش شهدا بعدی، بر همون کسی که بر همون شهدایی که دیگه بعد از اینکه اینها شهید شدن کیه بر اینا گریه بکنه. الا قوم تسوقهم المنایا، بر یه قومی که دارن به سمت مرگ میرن، به مقدار الانجاز الا و عمل عجلی. که امام وقتی که حضرت زینب سلام الله علیها فرمودن که برادرم من چنین اشعاری شنیدم، چنین صدای ندای غیبی شنیدم، حضرت فرمودن یا اختا کل الذی قضا فهو کان، هرچه خدا بخواد همون میشه. یعنی فرمودن همون جوریه، تایید فرمودن. یه منزلی داز دارن حضرت خودشون شعر میسرایند، یه منزلی دارن اونجا منزل شقوقه. وقتی که یه مردی باز از کوفه میاد، حضرت احوال کوفه رو میپرسن و اون میگه که بر ضد شما اجتماع کردن، حضرت میفرمان کار دست خداست و هرچی که خدا بخواد همون میشه. بعد حضرت این اشعار رو میخونه، اینا شعرهای امام حسینه. مضمونش رو اگه بگم الان براتون آشناس میکنن، فان تکون الدنیا تعد نفیسه فان ثواب الله اعلا و انبل، اگه دنیا ارزشمند باشه ثواب خدا که بهتره، اعلا و انبل ارزشمندتره. و ان تکون الابدان للموت انشأت فقتل امرئ بالسيف فالله افضل، اگه این بدنا قراره که شعرش این میشه، بخوام بگم فارسی، هر کی را صبح شهادت نیست شام مرگ هست. اگه قراره برای این بدنها مرگی نوشته شده باشه که شده، خب قتل در راه خدا که افضله، که فقط لمر ام به سیف الله افضل. و اگه این ارزاق برای بندگان قسمت شده، اینکه شما حرص بزنید، چون خیلی از اینه که اومده بودن کوفه خریده شده بودن، پول میگرفتن، یعنی یه عده اومده بودن پیش عبیدالله میگفتن آقا ما کربلا این کار کردیم تا خیرخیره ما رو تا زین اسبامون رو طلا برد بکنیم. حالا روزه بود بیشتر میگفتن چی کار کرده بودن، گفته بودن به پای ما طلا بریز، و خیلی ها طلا گرفته بودن، طلای سنگین، واقعا سنگین. حضرت میفرمان اگه ارزاق قسمت شد، اگه قراره این اموال ترک بشه، خب دیگه حرص برای چیه. بریم جلوتر، یه منزل دیگه یه حضرت دارن که توی این منزل دل حضرت آتیش گرفت، منزلیه به نام زربود. انشالله که هیچ اتفاقی نیفته که دل امام زمان ما بسوزه. تو این منزل، این منزل اینم بگم، این همون جاییه که داستان زهیر بقین شنیدید دیگه، خیمه هاشو با ابو عبدالله الحسین بازی میکرد یه جوری، باز با امام حسین علیه السلام روبرو نشه، بعد امام حسین علیه السلام فرستادن دنبالش، اصلا دستش تو قضا خوردن بود، دستش خوش شد، اون قضا هم کوفتمون شد، بعد خانومش بهش نهیب زد که پسر فاطمه زهرا تو رو خونده تو، بعد میره میگه حتی من حاضرم تو رو هم طلاق بده، که خانومش میگه خب منم میام آقا، من تو رو راهی کردم، این خانواده خوب اینجا به داد آدم میرسه. اینجا همون منزله که با تو این منزل، قبل اینکه اینو بگم، شما دیدید هنوزم که هنوزه تو همین آخرین پیام مقام معظم رهبری یا دیدارشون، هنوز از شهادت هاش قاسم آقا ناله داغشون همچنان و فغانشون برافراشته بود. تو این منزل خبر شهادت مستوی نقیل و حالی ابن عمر به امام حسین علیه السلام میدن، که امام حسین علیه السلام میفرمه انا لله و انا الیه راجعون، بعد امام حسین علیه السلام برای مسلم طلب مغفرت کردن، بعد حضرت خیلی گریه کردن. اینجا نقل شده که حضرت به شدت گریستن و از گریه حضرت همه هاشمی‌ها و زنان هاشمیان همه گریستن. بعد حضرت چند نفر بودن که اینها نامشون هم ذکر شده، عبدالله ابن سلیم و منذر ابن اسدی، اینا امامو سوگند دادن که دیگه آقا جان دیگه حالا شما کوفه نرید، حالا دیگه کوفه نرید، یار ندارید. از اون طرف آل عقیل، مسلم ابن عقیل دیگه، آل عقیل میگفتن نه آقا جان بریم انتقام مسلم هم بگیریم، که امام حسین علیه السلام جمله معروفیشون اینجا فرمودن که دیگه هیچ خیری نیست تو حیات بعد از مسلم، اینجوری دلبسته مسلم بودن. یه منزلی دارن حضرت، منزل بعدی، چند منزل باز رد میشن، منزل نامش این هست که تو عربی ما اسم منزل زباله است، که حضرت روز 23 ذی‌الحجه اینجا رسیدن، شهادت عبدالله یقطر هم اینجا به حضرت میدن، که آقا عبدالله یقطر همون کسی که شما نامه نوشتین و فرستادید پیک کردید، او هم شهید شد. اینجا رسما امام حسین علیه السلام ظاهرا برای اینکه اتمام حجت بکنن، با این همه که حرف خودشونه ولی از روی نوشته میخونن، خیلی جالب، حضرت از روی نوشته میخونن، که نقل شده که حضرت نوشته ای رو قرائت کردن، حرف خودشونه، یعنی پیک چیزی نفرستادن، حرف خودشون از روی نوشته میخونن. و متنش اینه: بسم الله الرحمن الرحیم، اما بعد، فانه قد اتانا خبر فظیع، خبر فاجعه آمیز قتل مسلم ابن عقیل و هانی ابن عروه و عبدالله ابن یقدر به ما رسید. بعد حضرت می فرماید و قد خزل شیعتنا، شیعه های ما رو خار و ذلیل کردن. حضرت می فرماید فمن احب منکم الانصراف، حرف خود حضرت بگید، هر کدوم از شما می خواد برگرده، فلینصرف غیر حرج، برگرده، حرجی هم نداره. فرض فرمان امام زمان ما میگه یاری که هم خواستید نکنی، ترکیم خواهد یاری نکنی، یاری نکنی، چون یاری کردن هم گفتم آسانه، ولی یه سری ملزوماتی داره که خود دشوارش میکنه ماندن و ثابت قدم موندن تو این راه. پس حضرت فرمودن هر کی میخواد برگرده، غیر حرج لیس علیک زمام، هیچی از گردنش برگردن اون نیست از من. بعد داریم تو نقلها که حضرت اینو فرمودن، دیگه از راست و چپ از کنار حضرت میرفت متفرق میشدن، امام حسین تنها میذاشتن. خیلی آدم کنار امام باشه و امامو تنها بذاره، باز خیلی دور نپنداری داره، یعنی خودمونو ببینی الان ما کنار امامیم، داریم دیگه، حضرت رو فرشه های شما راه میره، حضرت تو بازار شما راه میره، شما ایشونو نمیشناسید ولی ایشون شما رو میشناسه، ممکنه حضرت رو ببینید بعد از ظهور بگید من این آقا رو چندین بار دیدم، ما الان کنار حضرتی، ولی متفرق میشیم خیلی راحت متاسفانه برخی از موارد. این اولین جاییه که امام رسمی دم از انصراف میزنه، آقا برید دیگه، هر کسی که میخواد بره بره، و از روی نوشته هم قرائت میکنن فرمایششون. یه منزل دیگه این حضرت دارن که ازش میگذرم، ولی بذارید بگم. منظره یه منظری است به نام القاء، که یک فردی از بنی اکرمه، یه پیرمردی از بنی اکرمه که حالا خودش رو ظاهرا اهل فضلی و مثلا آدم سنش زیاد میشه، میخواد تجربه هاشو منتقل بکنه به دیگران و این حرفا، با حضرت روبرو میشه. خیلی امامو از این سفر بر حذر میداره، اسمش هم هست عروة بن لباس. خیلی حضرت بر حذر میداره، حضرت میگن که آقا امر بر من پوشیده نیست. بعد حضرت میفهمن به خدا قسم اینها منو دعوت کردن، میفهمن اینا میخوان به خدا قسم اینها منو دعوت کردن که میخوان حتی یستخرجو هذه العلقه من جوفی، میخوان قلب من از جا در بیاره. والله لا يدعونني حتى يستخرجوا هذه العلقه من جوفي، اینا منو دعوت کردن. آقای قرائتی میگفت یه موقع به امام زمان گفتم آقا جان دیگه نیا، آقا نیا، اگه میای خودت هم یاراتو بیار، خبری نیست اینجا. باز حضرت اینجا میفرمان فاذا فعلوا، اگه چنین بکنن، خدا آنچنان ذلتی کسی رو بر اونها مسلط میکنه که دچار ذلتی بشن که بدترین و ذلیلترین امتها بشن. و بریم جلوتر، حضرت یه منزلی هست به نام منزل عقبه. اینجا حضرت بین یارانشون دیگه باز خیلی ها متفرق شدن دیگه، ولی باز حضرت میفرمه که من خودمو کشته میبینم. حضرت این که میفرمه، یاران میپرسن چی شده، چرا شما اینجوری میفرمه؟ حضرت میفرمایند که یه رؤیایی دیدم. بعد میپرسن آقا جان چی دیدید؟ میگن رؤیایی دیدم که سگانی رو دیدم که منو گاز میگیرن، که شدیدترین اونها که بیشتر از همه تو این رؤیا منو گاز میگرفت، کسی سگی بود که مبتلا به پرد برس و پیسی بود، که میدونید شمر علیه اللعنه چنین ویژگی داشت. که یارا یه روایتی هم داریم که مؤمن مثلا خیلی به این مریضی ها دوچار نمیشه. یه منزلی هست به نام منزل شراف، که اینجا جاییه که دیگه هور داره کم کم نزدیک میشه. حضرت با کاروانشون با هم دیگه یاران اندکشون داشتن میرفتن، یه یکی از یارا شروع میکنه به تکبیر گفتن الله اکبر بی موقع. بی موقع کسی تکبیر و اذان اونجوری، آدم میگه چی شده؟ میپرسن چی شده؟ امام سببش رو جویان میشن چرا این تکبیر گفت. میاد خدمت حضرت عرض میکنه که من نخلستون دارم میبینم، حالا تو بر بیابون، اصلا از مکه دارن میان به سمت کوفه، تو بر بیابون میبینن دارن نخلست. همه یاران گفتن آقا ما اینجا نخلستونی سراغ نداریم، اینجا بعضیشون راه بلد نه سراغ نداریم. امام خودشون جواب دادن، فرمودن اینها سربازانی هستن که برای مقابله با ما اومدن، سپاه هور بوده که از دور داشته میومده، اینها از دور فکر میکرده مثلا سیاهه نخلستانه. که تو منزل بعدی و منزل ذوالحسم، یعنی 27 ذوالحجه، یعنی مثل دیروز پیروز روزی، یا مثلا امروز چندم ذوالحجه است؟ یه امروز باید 27 باشه، 29، یه دیروز پیروز روزی سپاه هور دیگه میرسه که تو منزل ذوالحسم 27 ذوالحجه، که با هور با 1000 سوار میرسه. و اینجا همون جاییه که امام حسین علیه السلام میگه اصف القوم، به این قوم آب بدین، چون تشنه بودن دیگه، اینا آب نداشتن، امام حسین آب به همراهشون بده. و میفرمان که اصف القوم و اروهم من الماء، بهشون آب بنوشانید. بعد حتی اسبانشون هم اینها آب میخورن، اسبانشون هم آب میخورن. اینجا بود تو چنین منزل ذوالحسمی بوده. هر که میرسه تو کتاب طبری نقل هستش، تاریخ الاممش، که شروع میکنه با حضرت گفتگو دیگه، دو تا سپاه فرض بکنید به هم میرسن، یک کاروان و یک سپاه 1000 نفره به هم میرسن. خب سران این دو کاروان و سپاه اینا شروع میکنن با هم گفتگو کردن. این گفتگو به طول میانجامه، یعنی معلوم میشه یه خبره. اولا خود سپاه زن و بچه همراه این کاروانه، دلشون میلرزه به هیچ، ولی طولانی شدنش هم باز. هور میگه که من به جنگ با شما مأمور نیستم، مأموریت جنگ ندارم، اما به من دستور دادن که از شما نباید جدا بشم، یعنی باید بیام کاروان رو قفل بکنم، یعنی تحت الحمایه من باید، تو حوزه استحفاظی من باید باشید همش. بعد میگه که باید شما رو تحت الحفظ تا کوفه ببره. به من اینجوری دستور دادن. مگه که یه پیام بعدی بیاد، یک خبر بعدی بیاد. بعد به امام حسین علیه السلام عرض میکنه اگه شما نمیپذیرید، حداقل یه راهی برید که به کوفه ختم نشه. حداقل اگه نمیخواید بپذیرید که من شما رو ببرم تحت الحفظ کوفه، یه راهی برید که به کوفه ختم نشه. و البته بازم نگردید. یعنی من باید همچنان پیش شما باشم. یعنی اینجوری نباشه که هرکی بتونید در اینا من. حالا کوفه نرید. یه خورده که اینجا امام من مسیرشون یه خورده به سمت چپ داشتن، به سمت شمال میومدن، یه خورده به سمت چپ و به سمت مغرب، یعنی به سمت قادسیه و اینها مسیرشون یه خورده منحرف کردن و کج کردن. تو منزل بعدی امام برای اصحاب حر، یعنی منزلی هست به نام منزل بیزه، منبر میرن. منبر امام حسین علیه السلام برای اصحاب حر، همون هزار نفر. امام میفرمایند به خدا قسم اگه کسی یه سلطان جائر یا ببینه که حروم خدا رو حلال میکنه، ظلم میکنه، مخالفت سنت رسول خدا میکنه، ولی در مقام تغییر اون ظالم بر نیاد، بر خداست و خدا گفته که من همون جایی که اون ظالم رو وارد میکنم، یعنی به جهنم واردش میکنم، مثل همون ظالم. ازاست که میگه امر معروف واجبه دیگه. و مهمترین امر معروف هم با بالاترین درجهش اینه که شما یک کسی رو میبینی که داره ظلم میکنه و سلطان هم هست، به او اطاعت بکنیم. این جامعه بین المللی داره ظلم میکنه، محکم وایسی. این میشه امر معروف. حضرت فرمودن که آگاه باشید اینا اطاعت شیطان رو بر خودشون فرض کردن، اینا اطاعت خدا رو ترک کردن، اینا کسایی هستن که فساد و علنی انجام میدن، اینا همونایی هستن که حدود خداوند رو معطل کردن، هی آگاهی میدن، هی بصیرت میدن، اینا کسایی هستن که بیت المال رو دارن حراج میکنن. واقعا این رشوه هایی که میدادن، این اختلاس های هزار میلیاردی داشته میشده اونجا، رشوه میدادن به بزرگان قوم و میخریدن. از قبل بوده دیگه، سیره معاویه همین بوده دیگه، خریدن با امام حسن مشتبه علیه السلام چه کرد؟ یعنی فرمانده سپاه و خیلی از یاران رو خرید. حضرت میفرمایند که من به حکومت از اینها سزاوارترم. حضرت میگم من دایه حکومت دارم، من سزاوارترم. حضرت میفرمایند نامه های خودتون به من رسیده، این نامه هاتونه داریم دیگه. حضرت میگن نامه هاشون رو دستور میدن بیان جلوشون خالی کنن. این نامه های اینا عجل ولی کل فراجات، اینا عزیزان علیه هست، اینا متا ترانا و نراک هست. بعد حضرت فرمودن که نامه های شما به من رسیده، فرستاده هاتون نزد من اومده، فرستاده هاتون گفتن که آقا ما تو رو بیا پیش ما، ما تو رو تسلیم نمی کنیم، حالا میخوای من تحت الحفظ ببرید، یعنی تسلیم کنیم، با من بیعت کردن فرستاده هاتون. بعد حضرت فرمودن که بیاین بیعت خودتون رو ادامه بدید، بیعتتون رو نشکنید. چرا که من عبارت حضرت، زیرا که من پسر حسین ابن علی، پسر امیر المؤمنین و حضرت زهرا دختر رسول خدا، از اینجوری خودشون معرفی میکنن، با فاطمه زهرا سلام الله علیها معرفی میکنن. بعد حضرت جملاتی میگن به نظر من جاسوس، بعد میگن که من خود جان خودم همراه جان شماست، نفسی من انفسکم و اهل بیتی من اهل بیتکم. اهل بیت شما مثلا نگران جونتونید، میترسید منو یاری بکنم، من که جون خودم هم که منم که پیش شما اهل، میبینید که من با زن و بچه اومدم، یا شاید دیده باشید یا خاطرتون باشه، یه بار تعریف کردم براتون یه وهابی که شیعه شده بود، یعنی یه وهابی که مبلغ وهابیت بود، 500 نفرم تا حالا از اهل سنت وهابی کرده بود، میره یه مجلس امام حسینی، حالا برای به یه مناسبتی، میبینه سخنران داره میگه که امام حسین علیه السلام با زن و بچهش اومد، پیش خودش حساب میکنه که من خودم حاضرم برای وهابیت و وهابی شدن دیگران، ولی برای از زن و بچه‌م حاضر نیستم بگذرم. اینجا جرقه‌ای میشه که چند سال مطالعه بکنه و شیعه بشه، که حالا بلاهایی سرش در میارن به واسطه شیعه شدن و سر زن و بچه‌ش. حالا داستانش رو یه موقعی تعریف کردم، حالا شاید یه موقع دیگه هم قسمت بشه. حضرت میفرمایند که اهل بیت منم که همراه اهل بیت شماست، اینا اگه بخواید شما هم زن و بچه‌تون هم بخواید بیارین ببینید، از این فهم من اسوه حسنم برای شما، خودم اسمم که برای شما. باز حضرت می فرماین که ولی اگه نپذیرفتید این رفتارتون برام آشناه، با امیر المؤمنین هم همین کارو کردید، با مصعب ابن عقیل هم همین کارو کردید، با برادرم امام حسن هم همین کارو کردید. و حضرت منبر میدن براشون و خود میفرماین که به زودی خداوند مرا از شما بی‌نیاز خواهد کرد. به زودی خدا منو از شما بی‌نیاز خواهد کرد. عبارت حضرت خیلی جالبه دیگه. نفسی مع انفسکم، من همراه شما. اهلی مع اهلیکم، همراه شما. خانواده من آوردن. منزلی دارن حضرت که دیگه پایان بخش صحبتهای من باشه، به حضرت دیگه دارن به کربلا میرسن. منزلی دارن حضرت که منزلی هست به نام قادسیه. اینجا همون جاییه که حضرت نامه فرستادن دادن دست قیس ابن مسهر سیداوی که بره. قیس ابن مسهر سیداوی به این من قادسیه رسید توسط حسین ابن نمر که از ایادی عبیدالله بود دستگیر شد، که بعد عبیدالله نامه رو خواست. قبلش نامه رو پاره کرده بود، گفتش چرا نامه رو پاره کردی؟ گفتش خواستم ازش اطلاع پیدا نکنم. گفت خب بگو. گفت این میخواستم که پاره نمیکردم. بعد حسابی الان من نقل به مضمون میگم، گفتش که یه کاری بهت میگم انجام بدی، که اگه انجام دادی که ایش، اگه انجام ندادی دستور میدم تیکه تیکت کنه. شنیده بودم که از عبیدالله شوخی نداره واقعا. گفت میری بالای منبر و به امام حسین پدرش و برادرش علیهم السلام توهین میکنی و اگه این کارو نکنی تیکه تیکت میکنه. اخیراً به مناسبت آزاد، از اولین سال روز آزاد شدن آزاده ها یعنی 28 مرداد، داشتم خاطراتشون رو مرور میکردم. خیلی جالب بود، چندین نفر گفته بودن، بعضی هم همین از ما میخواستن، مثلا برید از خمینی تبری بکنید، بیاین تو رادیو. مثلا یکیشون میگفتش یه آقایی به نام حسین عبدالستاری اسلامی وقتی یه اسیر شده بود 16-17 سالش بیشتر نبود، 16-17 ساله بود. شما چند سالتون آقا؟
من
15 یکی دو سال از شما بیشتر، 15-16 ساله بود ولی عرب بود، یعنی عربی بلد بود. ازش پرسیده بودن تو کی هستی، خودتو معرفی بکن. گفته بود که من حسین، حالا به عربی گفته بود دیگه، گفت عربی، گفتم چون اهل آبادان بود عربی بلد بود، مثلا انا حسین عبدالسلام عبدالستاری اسلامی. بعد گفته بود من سرهنگ خلبان هستم. اینا هم باور کرده بودن، وای همون که بعد این هم بنداش بهش میگفتن که اینا چیه، ای دنبال سرهنگ میگردن، کی بهشون اونجا سرهنگ کیه مثلا پیدا کرد. گفته بود من که چه میدونستم اینا انقدر من میگم من سرهنگم، اینا باور میکنن. اینا بعد بهش پیشنهاد کرده بودن، گفته بودن تو چرا خودتو گیر و بنده مثلا اینا کردی، بیا مثلا ما یه توهینی بکن، ما اینجا به زنت میدیم مثلا. چون میگفت خبر ازدواج خواهرم به من رسید، بعد خیلی دلم سوخت تو ازدواج خواهرم نبودن. انصافا الان هم آدم یه خورده درک میکنه که مثلا اطرافیانش مثلا ازدواج میکنن یا حالا خدای نکرده به رحمت خدا میدن، کسی از دست میدن، به خود بحث غریبانه پیش میاد، آدم با غریبانه باید برن و بیان و در جریان هستید. آدم این میگه من اونجا خیلی دلم سوخت، اونم از این طرف میگفتن بیا مثلا ما ازدواجت میدیم و اینا. گفت من برای ازدواج خواهرم چند تا قرص مثلا 7-8 تا مثلا قرص نعنایی تونستم جمع کنم پخش کنم بین بچه‌ها، مثلا به عنوان شیرینی که خواهرم ازدواج کرده. این بوده این سیره ظاهرا، این توهین و لعن و افترا بستن اینها سیره بعثی‌ها و از اسلافشون از عبیدالله اینها بوده. به قیس ابن مسهر میگه که باید بریم توهین. قیس ابن مسهر میره بالا منبر، بسم الله الرحمن الرحیم، خدا رو حمد میکنه، به حضرت رسول درود میفرسته، به امیر المؤمنین درود میفرسته، به امام حسن امام حسین درود میفرسته، عبیدالله و یزید و معاویه رو لعنت میکنه و میگه ای مردم من فرستاده حسینم، تو فلان موضع از او جدا شدم، بودید اجابتش بکنید. امام حسین داره از اون سمت میاد که عبیدالله علیه اللعنه دستور میده از بالای قصر پرتش کنن پایین و استخونهای مبارکش میشه کنه و به شهادت میرسه، که چند منزل بعد خبر شهادتش به امام حسین علیه السلام میده. یکی از منازل خیلی کلیدی حضرت، یعنی همه رو تالا گفتم بذارید کنار، همین منزل رو فقط داشته باشید و اتفاق در این منزل رو، یعنی تالا گوش نکردید از این به بعدش رو گوش بکنید. یه منزلی هست به نام عزیب الحجانات که حضرت 28 ذی‌حجه میرسن. تو این منزل باز 4 نفر خدا وکیلی خیلی همت داشتن، تو اون خفقان با این همه شهادت مسلم، قیس ابن مسهر سیداوی، عبدالله یختور، اینا خودشونو به امام میرسونن، یعنی یک راهنمای کاربلدی داشتن که راه بلد بوده حسابی به نام ترما و عمرو بن خالد سیداوی، سعد غلامش، مجمع ابن عبدالله مزهجی، نافع ابن هلال اینجا به امام موسی علیه السلام میرسن و تا آخر هم با حضرت هستن و به شهادت میرسن. این چهار بزرگوار به راهنمایی ترماه میتونن خودشون رو به امام برسونن تو اون خفقان. ترماه مداح بوده و به بیان من، یعنی پیشا پیش کاروان میرفته، مداحی در مناقب اهل بیت میخونده. اینها که به امام میرسن، امام باز احوال کوفه رو میپرسه که کوفه چه خبر، چون اینا دیگه آخر دیگه دارن منزل نزدیک کوفه هم دارن میشن. چون عرض کردم اینجا 28 ذیحجه مثل دیروز روزی، یعنی دیگه دم محرم، دیگه دوم محرم امام میرسن به کربلا، دیگه احوال کوفه اینا دستشون، یعنی خبر داغ و اینا دارن. امام از کوفه میپرسن، اینجاست که اینا میگن بین اشراف کوفه رشوه هاییه که داره رد و بدل، یعنی اختلاس های میلیاردی اینجاست، خبرش رو به امام میدن که حسابی همه رو خریدن. بین عوامم دل سایر مردم با شماست، شمشیرشون علیه شماست. بعد خبر شهادت قیس ابن مسهر سیداوی این بندگان خدا به امام میدن و امام این آیه رو تلاوت میکنن و من هم من قضا نحبه، آیه قرآن دیگه، یه دهی هستن که عهد و پیمانشون رو به پایان رسوندن، وفا کردن. و من هم من ینتظر، بعضیشون هم منتظرن، ایشالله که ما برای امام زمانمون از اینها باشیم. و ما بدلو تبدیلا، بعد از این تبدیلی دیگه تغییری پیدا نمی کنم، بالا پایین نمیشن. بعضی وقتا به خودم فکر میکنم، میرم چقدر من بالا پایین میشم در یاری حضرت، یه موقع دارم منبر میرم یاری میکنم، یه موقع گناه میکنم 180 درجه مخالفش، یه موقع دوباره نه. بعد حضرت براشون دعا میکنن، خدایا بین ما و اونها رو جمع بکن تو بهشت، رحمت تو بر اونها نازل بکن. ایشالا که ما هم اینطوری مشمول دعای امام زمانمون بشیم. امام دیدید تو زیارت نامه هایی هم که میرید اعتاب مقدس مشرف میشید که ایشالا با از بین رفتن این ویروس منحوس حقیر خطیر هرچه زودتر بتونیم با فراغ بال بتونیم به زیارت حضرات نائل بشیم. یه چنین عبارتی داره که این فهمت جمع الله و بیننا و بینکم و حشرنا فی زمرتکم، خدا ما رو از شما قرار بده، بین شما قرار بده، بین ما و شما آشنایی بده، عرف الله و بیننا و بینکم. اینجا ترم ما با حضرت وارد گفتگو میشه و اون فرد معروفی که به حضرت پیشنهاد میکنم برم به سمت یمن و تی و این حرفا و من براتون 20,000 تا تایی آدم جنگجو مهیا میکنم بیاین با من برید، و حضرت نمیپذیرن، همین تره ماه بوده که میگه من خودم زامنم، شما بیاین به این سمت که من میگم بریم. حالا حضرت تو دل لشکر خوره میگه بیاین از این سمت بریم، من ضمانت میکنم. بعدن جناب هور به همین ها هم گیر میده، میگه آقا اینا با شما نبودن، من دستور دادم ندارم شما کسی کم و زیاد بشه و این حرفا، اگه کسی میخواد بره فرار کنه بره، ولی اینا اضافه شدن، اینا رو من نباید. بعد امام از اینا دفاع میکنه، میگه اینا یارای ما بودن، اینا یارای ما بودن، یعنی قلوبشون با ما بوده، ولی حضرت وساطت میکنه. حضرت خلاصه قبول نمیکنن و از ترما میپرسن که مثلا راهو چجوری بریم به کوفه، میخوایم از راه اصلی هم نریم. ترما میگه من خودم شما رو راهنمایی میکنم. و باز پیشاپیش کاروان حضرت راه میفته، باز اشعاری رو در منقبت اهل بیت میخونه، مداح بود، والا ستایشگر بود، شاعر بود. و حضرت تو یه جایی راهی میکنه تا یه جایی که دیگه حضرت از نشانه ها بتونن به سمت کوفه برن، ولی دو تا نقله، یک نقل هستش که میگه من امانتی دستمه، میخوام ببرم به خانوادم برسونم، سری برمیگردم، میخوام یاری شما بکنم. یه نقل دیگه هم هست، نه یه تجارتی کرده بود، سلام علیکم، یه نقل دیگه هم هست، یه تجارتی کرده بود، میخواست هم خدا رو داشته باشه هم خرما، میخواست اون تجارت رو برسونه برگرده. بر فرض اینکه امانت هم باشه، امام واجب تره یا اینکه این امانت رو برسونه، یا اینکه مثلا از طرق دیگه امانت رو رد کنه بره؟ بعد ترما میگه من دیدم حضرت میگه اگه میخوای یاری ما بکنی زود باش، من نفهمیدم که میره به خانواده‌اش میرسه، اون آذوقه ها رو کالا رو تحویل میده، به همین منزل یعنی عزای الهجانات میرسه، خبرش عادت تمام میشه میدن، اصلا اونجا برمیگرد. این خیلی مهمه، اولویت اول شما چیه؟ امام زمانه یا نه؟ همون منزل اول ابته گفتم عبدالله و عبیدالله ابن سبیت، یزید ابن سبیت اومدن از بصره، اومدن همراه امام باشن که میدونن امام برمیگرده همین جایی که هستن به سمت کوفه و بصره. اولویت اول شما چیه؟ یعنی هممون امام زمان رو دوست داریم الحمدلله، هممون عاشق امام زمانیم، ولی اولویت اولمون چیه؟ عرضم و انجام دادم، ولی حیفم میاد این منزل بعدی رو نگم و لطف حضرت رو ببینیم، حضرت چقدر به سمت ما و رو به سوی ماست. عبیدالله ابن حر جعفی رو احتمالا بشناسید، تو فیلم مختار اسم بازیگرش رو یادم رفت، ولی نمیدونم چطوری بگم، همون کسیه که اول بار میاد سمت آخر سر میاد سمت عبدالله ابن زبیر، اگه خاطرتون باشه. این بنده خدا همون کسیه که میخواست اسبشو بده به امام، همون کسی عبدالله ابن عمره، همون کسی که میخواست اسبشو به امام گفته فلا، امام فرمودن فلا حاجت لنا فی فرسک، به اسبت نیاز نداری. این عبیدالله ابن حر جعفی توی این منزل، یعنی یه روز قبل محرم، یعنی 29 ماه محرم الحرام، توی این منزل به امام میرسن و امام حجاج ابن مسروق، یکی از یاران خوبشون که هم قبیله ای همین عبیدالله حر جعفی بوده، اینم عبدالله ابن حجاج ابن مسروق جعفی بوده، هم قبیله ای خودشون رو میفرستن به سوش که بیه یاری امام بکن. عبیدالله حر جعفی عثمانی مذهب بود، یعنی طرفدار، علاوه بر این که معتقد بود، یعنی یه عرق خاصی هم داشت و معتقد بود مثلا امیرالمومنین دست داشت به قتل عثمان، یه حالا ویژگیایی داشت. حجاج اومد بهش گفتش که حالا بعد از سلام این حرفا گفتش ای پسر حر، خدا آنچنان کرامتی و بزرگواری تو رو به اون هدایت کرده به سمت، یعنی دیگه ته شدی، خدا دیگه خیر رو برات خواسته. بسم الله. گفتون چه کرامتیه؟ گفتش که حسین ابن علیه داره تو رو به یاری خودش فرا میکنه، امام زمانه داره الان میگه بیایی منو یاری بکنید، تو زمان من هستید، نمردید تو زمان حکومت مثلا جمهوری اسلامی، یاری امام زمان بساطش فراهم، هرچند سخت و حالا مسائل بونه، امام تو رو خونده، اگه پیکار کنی شهید بشی، شهید کشته بشی شهید شدی، دیگه چی بهتر از این میخوای؟ اگه پیروزم بشی خب همراه امام بودی. هر گفتش که به خدا قسم من از کوفه خارج نشدم مگه این از روی کراهتی که مبادا حسین به کوفه بیاد و من داخل کوفه باشم، تو من میگی بیا یاری حسین ابن علی بکن، میخوام نه اونو ببینم نه اون منو ببینه، این چنین آدمی. حجاج ابن مسروق اومد جواب عبیدالله حر جعفی خدمت امام عرض کرد، بنازم این کرامت امام، امام خودشون باشدن اومدن منزل و یعنی خیمگاه عبیدالله حر جعفی، که اونجا دیگه به حضرت میگه من آماده مرگ نیستم، که میگم خیلی مهمه اولویت اول شما چیه، آماده ای برای امام خون بدی یا نه. من کان بازلن فینا مخجته و فلیر حل معنا، هر کسی میخواد آماده از خون به ما بده، خونش رو تقدیم بکنه در راه خدا، همراه ما بشه، که هنوز ندایش برقراره، هر کسی هم بخواد دارن میرسن، حاج واسما میرن، شیخ و ججیا دارن میرن، میگه من نفسم آماده ای و این نفسی لا تسمحو بالموت، نفسم اجازه نمیده که من کشته بشم، من آماده نیستم، اما این مثلا اموالم، این اسبم، من این سوار این نشدم مگه اینکه منو به مقصد رسونده. و تک و تعریف اینطوری کرد که امام فرمودن فلا حاجت لنا فی فرسک، به درد ما نمیخوره فرست، و حضرت فرمودن که خدا خواسته که گمراه ها همراه ما نشن، گمراه ها همراه ما نشن. بعد به عبیدالله گفتن حداقل کمک ما نمیکنی تا میتونی از اینجا دور شو، که اگه فریاد کمک خواهی ما به کسی برسه و ما رو یاری نکنه خدا هلاکش میکنه. نمیدونم فریاد کمک خواهی امام زمان رو میشنویم یا نمیشنویم و کمک میکنیم یا نمیکنیم. توی همین منزله که منزله بنی مقاتل بهش میگن، گفتید دو نفری هستن به نام عمرو بن قیس مشرقی و پسر عموش. عمرو بن قیس مشرقی و پسر عموش. عمرو بن قیس مشرقی میاد پیش حضرت با پسر عموش. به امام حسین علیه السلام عرض میکنن که آقا جان این امام میدونه امام حسین علیه السلام خضاب میکردن. این تا پیر مردم شده بودن خضاب میکردن. خدمت حضرت عرض میکنن که آقای جان این حالا مثلا ریشه محاسن مشکی، چون میدونید باز اون موقع جنگ میکردن محاسن یک کارکرد علاوه بر زیبایی یک کارکرد این همش که جوان نشون میداد تو جنگ، مثلا پیر و فرتوت نشون نمیداد. که مثلا از حضرت میپرسن آقای جان شما این خضاب شما کردین یا نه اینکه مثلا موی سرتون و محاسنتون مثلا فقط مشکی و خوبه؟ حضرت فرمودن که خضاب پیری ما بنی هاشم زودرسه، پیری ما بنی هاشم زودرسه. بعد امام اونا رو به یاری خودشون میخونه، میگه بیاین من رو یاری بکنیم. عذر میارن خورده این پا اون پا میکنن، دیدی یکی یک کمکی ازت میخواد، قرضی میخواد، یکی میخواد خود اول میمونی یه خود سرشون رو تو گوشیشون میبرند و عذر میارن، میگه آقا ما عیالمندیم، حالا قرض داریم و چی و این حرفا، امانت دستمونه، بعد بدهی بدیم این حرفا. حضرت به اینها هم نصیحت میکنه از دور بشید، دور بشید که فریاد کمک‌خواهی منو نرسید. و منزل 25 دو تا منزل موندن حضرت به کربلا برسن، قرت تف دیگه رسیدن دیگه، وادی تف، روستاهای تف، که اینجا حضرت خودشون ندا میشنون، ندای انا لله و انا الیه راجعون و الحمد لله رب العالمین. خود حضرت شروع میکنن با این ندا تکرار کردن انا لله، شما هم بگید بدونی همه میریم، انا لله و انا الیه راجعون، انا لله و انا الیه راجعون و الحمد لله رب العالمین. هر جوری هم بریم خدا رو شکر، هر جوری بریم خدا رو شکر. اصحاب میبینن اینجاست که حضرت علی اکبر علیه السلام به پدرشون عرضه میکنن که پدر جان استرجاع میگی انا لله و انا الیه راجعون، این که امام حسین علیه السلام میفرمان که آره قسم به کسی که همه بنده ها به سمت او برمیگردن، حضرت میفرمان که قسم به همه به کسی که همه بندگان به او برمیگردن ما بر حقیم، چون حضرت علی اکبر اینجا عرض کرده بودن که ما بر حق مگه نیستیم، چون امام حسین علیه السلام انا لله یعنی داریم میمیریم و میریم. حضرت علی اکبر میفرمان الاسما علال حق، به حق نیستیم ما، امام حسین اصلا قسم به کسی که همه رسای اویو برمیگنه ما بر حق نیم. که اینجا حضرت علی اکبر علیه السلام جانم به قربانشون فرمودن که ازن لا اوبالی نموت و محقین، دیگه اصلا خیالمون نیست که وقتی که بر حق آدم میمیره دیگه خیالش نیست، شما یاری امام زمان بکن مرگت برسه. یعنی میگن کسی که طالب علمه اگه شهیدم بشه، اگه بمیرم شهیده، کسی که منتظر امامه وقتی که امام زمان بیاد دوباره رجعت میکنه برمیگرده، کسی که منتظر امامه داره تو این راه جهاد میکنه، اگه بمیرم مثل کسیه که تو وسط خیمه امام زمان، وسط خیمه کانفی فستاته، تو خیمه امام زیر همین سقف امام داره زندگی میکنه. بعد امام حسین علیه السلام تو منزل بعدی که منزل نینوا باشه، منزل 26 همون کربلاست دیگه، همون جاییه که نامه عبیدالله ابن زیاد به حور میرسه که دیگه شما مأموری امام حسین علیه السلام رو متوقف کنی جایی که نه آب داشته باشه، نه غذا داشته باشه، نه پناهی داشته باشه، هیچ نه پناه داشته باشه، نه غذا داشته باشه، نه آب داشته باشه. که حور باز این نامه رو میده خدمت خود حضرت، یعنی با حضرت اینجوری بوده، رو راست بوده، دشمن بوده تا اون موقع ولی رو راست بوده، دشمن رو راستی بوده، میدونید ارادت داشتی که اومد پشت سر حضرت نماز میخوند، یعنی لشکریانش طرف دیگه ای نماز میخوند، این پشت حضرت نماز میخوند، ولی تا اون موقع هنوز نمیدونست باید چیکار بکنه. نامه رو میده خود حضرت. امام حسین علیه السلام از حور میخواد که رهاشون بکنه، ولی باز حوری که دودو میزنه و هنوز نمیدونه چیکار بکنه، میگه همین نام پیک رسونه میبینی، همین خودش جاسوس عبیدالله، خودش جاسوس عبیدالله گزارش هم میده و منزل آخر، منزل 27 هم، منزل کربلا، همون جایی که همتون شنیدید امام رسیدن، اسب حضرت ایستادن، اسم سرزمین رو پرسیدن، زهیر ابن قین بجلی از گردنام ها رو بردن، نینوار تا به نام کربلا رسیدن، اعوذ بالله من الکرب والبلا حضرت فرمودن و حضرت میفرمایند انزلو، دیگه اینجا بار بیاندازید، آهنا محتو رحالنا، اینجا جایی که دیگه ما باید کوچ بکنیم، و مسفکو دماء ما، جایی که خونهای ما رو میریزن، و هنا محل قبورنا، جایی که محل قبور ماست، به هازا حدثنی جدی رسول الله، اینجا همون جایی که جدم رسول خدا به من خبر داده که خونهای ما رو میریزن، محل قبور ماست. و حضرت دعا کردن اللهم انا عطرت نبیک، خدایا ما عطرت نبی توی، و قد اخرجنا و طردنا، خدایا ما رو اخراج کردن و ترد کردن، و وزعجنا عن حرم جدنا، ما رو از حرم رسول خدا، حرم جدمون دور کردن، و تعددت بنو امیه علینا، بنی امیه به ما تعدی کردن، خدای حق ما رو بگیر، اللهم فخذ لنا به حقنا و انصرنا علی القوم الظالمین، خدایا ما رو یاری بکن، که حضرت اینجا بسیار دلشکسته شدن، به فرمان حضرت خیمه ها رو کنار هم زدن، خیمه های اصحاب کنار، خیمه های اهل حرم داخل پشت خندقی کندن. صلی الله علیه یا ابا عبدالله، صلی الله علیه یا ابا عبدالله، صلی الله علیه یا ابا عبدالله. یه سلامی عرض می‌کنیم از همینجا، بریم پیشواز محرم خدمت امام حسین علیه السلام یارانشون. السلام علیک یا ابا عبدالله وعلى أرواح المسلمين حلان بسم الله عليك مني صلاة الله أبدا وبقي الليل والنهار، وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الإحسان وعلى علي بن حسان وعلى زاد الإحسان صاحب عزا سلام امام زمان، صاحب عزا سلام، خدا صبرتان دهد آقا جان، یا صاحب الزمان، آقا اسم ورود میخواییم محرم، رزق ما رو تو این شرایط از محرم کم قرار نده آقا، کمک کن یاری شما، ای مهربان امام، خدا صبرتان دهد، از ماه لال ماه محرم
از نو هلال ما بردم دمیده آه ای من تمام خدا صبرتان دهد خدا فرمود صبح و شام بر جد قریبم گریه کنم خون گریه کردن است برای غم زنگ کار تو صبح و شام خدا سبتان ده یبن حسن یبن حسن یبن حسن در راه کربلا در راه کربلا چه قریب است کاروان این کاروان داره میره سمت کربلا در راه کربلا چه قریب است کاروان امام زمان تا روزه های شام خدا صبرت دهد تا روزه های شام خدا صبرت دهد حسین جان حسین جان حسین جان حسین جان آقا امام حسین علی اکبرش خیلی علاق داشت همه عشق پدر اینه فرزنداش جوناش بزرگ بشن قد و بالاشون رو ببینه زندگیشون رو ببینه شهادتشون رو ببینه امام حسینی که دلش به حال همه امت می‌سوزد حتی برای اون ملعون علیه اللعنه شر ملعون لحظات آخر گفت برگرد چند جایی از کربلا داری شروع کردن لعنه افرین کردن روزه من مهم یکی از جاهایی که آقای مهربان لعن کردن وقتی بود که علی اکبر ابن میدان خواست امام حسین فأذن له اجازه فرمودن جوانشون که داشت میرفت همینطوری که نگاه کردن به قد و بالاش دست زیر محاسن گرفتن فرمودن خدایا اللهم اشعل علی هؤلاء القوم خدایا شاهد باش فقط برند الیهم غلام خدایا شاهد باش به سوی این قوم جوان میره اشبه الناس خلقا و خلقا و منطقا به رسول الله شبیه ترین مردم به رسول خدا ازا کنا اشتخنا الى نبیه نظرنا الى وجده اگر به رسول خدا مشتاق بشیم به علی اکبر خدا
دل امام حسین رو برد علی. اما حضرت نتونستن طاقت بیارن، دیدن جوانش مشاره میده، شروع کردن تنبیه کردن. اللهم امنعه، خدایا این قومی که اومدن ما رو بکشن، علی اکبر من رو بکشن، امنعهم برکات الان و فرقهم تفریقا و جعلهم طرائق قددا، پراکندشون کن خدا. فانهم دعونا لینصرونا، دعوتمون کردن ما رو یاری بکنن. ثم عدوا علینا یواصلوننا، اللهم کن علی اکبر من بزرگ میشه. آقا خیلی علی اکبر شد، یه جای دیگه هم آقا این کرکر قاتل دیدش بود. اون کجا بود وقتی علی اکبر افتاد از فرق یا بسا آقا جدی عمرو کم سلام این جنجم رسول خدا، تو سلام میرسونه من سیرام کرد. امام حسین خودشونو بر بالین علی اکبر رسوندن، این طور فرمودن قتل الله و قوم قتلون. خدا بکشه از دست نشون رو برداره، رای خود کشتش ما اجرهم علی الرحمن و علی انتهاک حرمت رسول. چی شد شنا جرأت پیدا کردن؟ آبا طاقت نیاورده صورت بر صورت علی اکبر داشته. علی دنیا بعد کلام خواه، بعد علی اکبر خاک بر سر این دنیا. اگر تو کشی خوش و تر نمی ماند حسین جا، اگر تو کشی خوش و تر نمی ماند، اگر تو گریه کنی که جگر نمی ماند. امام حسین اینجا گریه کردن، اگر پدر برود می شود پسر باشد، اگر پدر برود می شود پسر باشد، اگر پسر برود نه پدر نمی ماند. علی جانم، علی جانم، نفس بزن، نفس بزن که نفس های آخرم بزن، نفس بزن که نفس های آخرم بزن، که بیزایی نفس مختصر نمیمارد. آقا جانم حسین جان از قمت داریم دیمیم، آقا حسین بیا و آه مکش با حرارت جگره. دیگه حضرت زینب اومدن کمک ما حسین بر بالین علی اکبر، بیا و مکش با حرارت که از مجالس روزه اثر نمی آهد. این طور شد زینب سلام الله علیها اومدن امام حسین رو مشمول کنن، این دا کمتر اذیت کرده امام حسین. گفت داداش چنان شکسته شدی که شبیه دهرایی،
جلال شکسته شدیه شبیه دردان که چون تو دست کسی بر کمر نمیماند که چون تو دست کسی بر کمر نمیماند غنیمت نمیماند غنیمت نشستن میان این روزه خدا کمک اون کنه این ایام را شرکت کنیم حقوقی حقیقی مجازی در مجالس روزه غنیمت نشستن میان این روزه که عمر می‌رود و اینقدر نمی‌ماند چه بسیار عزیزانی که تا همین چند وقت پیش بودن مجالس شرکت کردن اما الان نیستن پیش ما یادشون لباس مشکی من را فقط کفن بکنی برای ما که از این بیشتر نمیمان هر آنچه خرج کنی صد برابرش بدهی در این معامله حرف ضرر نمیماند تمام حاجت ما را نگفته زهرا داد از دلم خبر بند تمام حاجت ما نگفته زهرا داد که مادر از دل ما بی خبر نمیماند حسین جان حسین جان حسین جان حسین جان السلام عليك يا أبا عبد الله على الأرواح التي حلت بفنائك السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتك السلام على الحسين وعلى علي الحسين وعلى أولاد الحسين السلام علیکم جميعا رحمت الله وبركاته اللهم صل على محمد وعلى محمد يا الله فرج امام زمان برسا اللهم عجل وليك الفرج والعافية والناس واجعلنا خير ناصرين ومن المستشهدين بيننا خدایا قلب امام زمان از ما راضی بگردان خدایا ما را آقا به وظایف خودمون در دوران حضور حضرت قرار بده خدایا ما را عامل به آنچه که وظایف من هست قرار بده خدایا همه مرضا مریض هایی که در بستر بیماری هست کسانی که ادنا مریضی دارن خدایا از سائه لباس عافیت بپوشان خدایا همه گذشتگان خصوصا گذشتگان این جمع مادر خانم آقایت حاجی حسینی و همه کسانی که مد نظر قرار داریم خدایا همین لحظه مهمان عباد الله حسین قرار بده خدایا حظ و بهره ثواب این مجلس به روح ایشان آید و واصل بگردان خدایا مقام معظم رهبری معین و منصور و سلامت بدار خدایا پرچم جمهوری اسلام را به سلامت به دست با کفایت ایشان به امام زمان برسان خدایا همه مسئولین خدمت میکنن هدف خدمت دارن آگاه به وظیفهشان قرار بده خدایا عامل به وظیفهشان قرار بده خدایا آنها که میدانن خیانت میکنن خدایا رسوا و محبوب بگردان خدایا همه حوائج این جمع حوائج امام زمانمون مقام معظم رهبری حوائج این جمع برآورده به خیر بگردان خدایا از بانیان جلسه به قبول نیستن قبول بفرما خدایا آنچه که گفتیم اگر به خیر و صلاح ماست به هدف اجابت برسان خدایا چی که نگفتیم و در حق ما خیر است و به صلاح ماست برای ما برآورد در خیر گردان به نبی و آله رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات الله